العلا بك مالي
شريد سريدي دم رهتوي نجا
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك
سبب دمشنا هذا خشمي
فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل
نعود أنوبي محمد صلى
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. خیلی خوشحالیم که در این سه‌شنبه هم با برنامه سمت خدا خدمتتون رسیدیم تا لحظاتی رو در کنار شما باشیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. بی مقدمه عرض میکنم که هفته گذشته ما بحث حقوق خانم‌ها رو مطرح کردیم و امروز بناست که به بحث حقوق آقایون بپردازیم. منتها قبل از هر چیزی سلام عرض میکنم خدمت آقای نقویان عزیز و دوست داشتنی. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی.
بسیار متشکرم، چه حسن تلیه خوبی بود. آجان عقب این هفته قبل خیلی خوش به حال خانم ها شد، خیلی از حقوقشون گفتیم و وظایف آقایون در قبال خانم ها.
شنیدم بعضی از آقایون هم گله کردن و پیامک های تندی برای شما فرستادن.
بله انشالله، حالا در مورد پیامک های نکته رو عرض خواهم کرد. حالا امروز بناست که انشالله به حقوق آقایون بپردازیم. منتها این نکته رو عرض بکنم، همونطور که آقای نقویان اشاره کردن، یه سری پیامک بسیار بسیار مهم داریم. پیامک هایی که اگر اینجوری بگم بهتره، شاید در تضاد با سیاست های کلی برنامه سمت خداست. سیاست هایی که شاید ما پیش گرفتیم تا باعث انسجام خانواده ها بشه، ولی یه وقتایی برداشت های غلط یا شاید سوء تفاهم هایی که از فرمایشات کارشناسانمون میشه باعث این سوالات میشه که انشاءالله در بخش پایانی برنامه به این سوالات بسیار مهم پاسخ خواهیم داد با حضور آقای نقویان عزیز. اما حقوق آقایون ما سراپا گوشیم ببینیم آقایون چه حقوقی دارن و خانم ها در برابر این حقوق چه وظایفی.
من قبل از اینکه جناب آقای شریعتی و بینندگان ارجمند این حقوق رو از زبان پیامبر و دستورات ایشون و سیره در واقع ایشون که همیشه در این برنامه ها روش ما این بوده که از این کتاب زیبای همنام گلهای بهاری که سیره پیامبر هست و دوست عزیزمون جناب آقای سیدی خیلی زیبا و محققانه این کتاب رو تنظیم فرمودن بخونم، یه نکته رو باید عرض بکنم. ما خیلی وقتها متاسفانه یک جانبه نگاه میکنیم با یه عینک خاصی، به قول دوستان تصویربردار از یه زاویه خاصی تصویر رو برمی‌داریم و همون جوری هم که میخوایم در میاد. مثلا اگر یه تصویربرداری به بنده و جناب عالی محبت داشته باشه میتونه یه جور تصویر ما رو خیلی زیبا برداره و اگر خدای نکرده ما یه بی‌ادبی و جسارتی در حق ایشون کرده باشیم و ایشون هم بخواد یه انتقام از ما بگیره، همین تصویر میتونه از یه زاویه بگیره که هر بیننده این که میبینیم که این دیگه چه آدمه بی خودی اینجا نشسته، مثلا قیافش چنین و چنانه. و به تعبیر مولوی گفت پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم عالم کبودت مینمود. تو این عینکو در بیار، وقت عالم زیبا نشون داده میشه. ما وقتی که حقوق آقایون رو میخونیم بعضی از خانم ها ناراحت میشن. وقتی حقوق خانم ها رو میخونیم بعضی از آقایون ناراحت میشن. حقوق پدر و مادر رو میخونیم بعضی بچه ها ناراحت میشن.
حقوق بچه ها رو میگی پدر مادر؟
پدر مادر ها عصبانی میشن. خب این روشش نیست. زندگی مثل یه نقشه است، مثل یه پازله. همه قطعه ها وقتی سر جاش بود قشنگه. فقط هر قطعه‌ای که به نفع منه سر جاش بود میگیم خوبه. اون آقا نوشته بود میگه پدر ما اخلاق عجیبی داره. من یه بار دیگه اینو گفتم، گفت وسط اتاق داشت میرفت این لیوان آب اونجا بود، پاش خورد لیوان ریخ، داد و هوار برآورد که خانم 10 دفعه گفتم لیوان آبو که نمیذارم وسط اتاق. زن بیچاره‌ام گفت ببخشید خودم هرگم بده، ندیدم، حواسم نبود، چشم بیشتر مواظبم. میگه دیروز داداش ما داشت میرفت پاش خورد این لیوان دوباره وسط ریخ بود. به پسر میگه مگه کوری نمیبینی لیوان به این گندگی وسط اتاق؟ خود چطور شد شما وقتی خودت پات میخوره اونجوری میگی، پای دیگران میخوره اینجور میگی؟ خب این منصفانه نیست. یه حدیث اول بخونیم که لا دین لمن لا نصف له، کسی که انصاف نداشته باشه دین نداره. انصاف هم در یک کلمه یعنی خودتو بذار جای اون. اگه خودمونو گذاشتیم جای طرف مقابل و اون وقت همین حکمی که الان میدیم دادیم، یه تیکه کوچولو اجازه میدید بگم؟
بله.
من این دفعه سر کلاس اکثر دانشجویان ما دختر خانم ها بودن، راجع به تعدد ازدواج صحبت شد که چرا اسلام برای مردان اجازه داده که چند بار ازدواج کنن. خیلی خانم ها معترض بودن به این حکم، چرا باید اینجور باشه، این عدالت نیست، چرا به زن ها این اجازه داده؟ حالا اونها اشکال اینا توقع ندارن که به زنم اجازه داده بشه در آن واحد 3 تا شوهر داشته باشه، این که معقول نیست. ولی میگن چرا به مرد؟ خودم ببینید شما الان دختری 17 18 19 20 سال سنتونه و پرهیجان و احساساتی حرفا رو میزنید، ولی همین شماها 20 سال آینده وقتی ازدواج کردین، خدای نکرده خدای نکرده یه مشکلی تو زندگیتون پیش اومد، همسرتون از دنیا رفت، طلاق گرفتین، حالا این خانومی است که 38 سالشه مثلا، یه بچه‌ام رو دستشه، همسرم نداره، حالا خودش میاد میگه چه اشکالی داره آدم همسر دومه یا آقایی بشه؟ شماها چرا بی خود سخت میگیرین؟ خب بعضی آقایون مشکل دارن با خانومشون، تازه ما میریم کمکشون میکنیم، نمیگیم اون زندگیش بپاشه. میگیم چطور شده خانم 20 سال پیش خیلی هیجانی بودی که اصلا چرا اسلام چنین چیزی گذاشت؟ میگه من بچه بودم، جوان بودم، احساساتی بودم، حواسم نبود، حالیم نبود، نه حالا میفهمم، نه یه شرایط دیگه هم هست تو زندگی آدم. ببینید این قشنگه، این زیباست. یکی از سران سیاسی وقتی اومده بود رئیس جمهور شده بود، خیلی تند و هیجانی صحبت میکرد که ما با خشونت طلبان هم با نرمش و مدارا برخورد میکنیم. همه کف میزن هورا میکشیدن. بعد یه آقای ترور شد، 2 سال 3 سال بعد از ریاست جمهوری اون آقا، ایشون بعد از ترور اون آقا که از هم پالکی ها و هم بندی ها و هم باندی ها و هم جنایه خودش بود، یه سخنرانی داشت در یه بستانی. اون روز میگفت ما مجبوریم با خشونت طلبان به زبان خودشان صحبت کنیم. اون روزم براش کف زدن هورا که بالاخره آقا تکلیف ما رو مشخص کن، شما با خشونت طلبا با مهربونی مدارا صحبت میکنی یا با زبان خودشون؟ اون وقت که اول میگفت هنوز مملکت داری رو نمیدونست که یعنی چی، حالا درست میگی، چون یه عده باید با زبان خودشون باشون حرف زد. اینا مدارا و محبت و مهربونی سرشون نمیشه. اون خدایی که از همه مهربون تره یه جایی هم اخ میکنه، میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما زمین شلاق هم داریم آقا، حواست باشه اگه خواستی از پاتو از گلیم دراز تر کنی، مهر و محبت و عاطفه و عزیزم گفتن و جانم شنیدن سرت نشد، مجبوریم دیگه اون وقت اخ میکنیم دیگه.
حالا انصاف تو زندگی کلا چیز خوبیه،
چیز خوبیه که آدم خودشو بذاره جای طرف مقابل.
اما حقوق آقایون؟
بله.
حتی از حقوق آقایون در میدید؟
نه اتفاقا ما خودمون آقا هستیم، بیشتر باید مثلا خیال میکنیم یعنی آقایم. البته
خیلی خوب.
بله.
اخیر
از در صفحه 202 این کتاب حقوق آقایان که یعنی وظیفه خانم ها چیه در خانه. اولا عنوانشو گذاشته ایشون خانه چشمه آرامش. خیلی جمله قشنگ، یعنی هر چیزی که این چشمه رو آلوده بکنه و این چشمه رو کدر بکنه، آبش رو گلالود بکنه، اون باید بره کنار. هر چی میخواد باشه. خودت فکر کن عزیز من، ببین این کار درست بود، این خانه رو از آرامش خارج نکرد، خب این کارو نکن دیگه. این خیلی جمله بوداریه. حالا انس میگوید زنان مرا نزد رسول گرامی فرستادند تا بگویم ای فرستاده خدا، مردان به برکت جهاد گوی سبقت را ربودند. چون روایت داریم که اگر کسی تو جبهه و جنگ شهید بشه یا جانباز بشه یا یک روز اونجا پاسداری بده، چه ثواب‌های عظیمی داره، خدا چه مقدار از گناهانش رو میبخشه، میآموزه. حالا زن ها معترض بودن که خب این ثواب ها چرا برای ما نیست؟ آیا کاری هست که ما با انجام آن پاداش کار جنگاوران راه خدا را دریابیم؟ حالا جالبه اینجا که این نکته را باید بگم. ببینید اون زمان سوال زن چی بود از پیامبر و این زمان سوال چیه؟ یکی میاد سوال میکنه آقایون که حجاب ندارن چرا ما حجاب داشته باشیم؟ این سوالا اصلا به قول مولوی گفت هم سوال از علم خیزد هم جواب. سوالم عالمانه باشه چقدر خوبه. پیامبر فرمودند خانداری شما همان پاداش جنگاوران در راه خدا خداست. یعنی همین که شما کانون خانه رو گفت یه خانم خیال نکنه خب من تو آشپزخونم غذا میپزم، ولی که کار مهمی نیست. چرا؟ شما مثل که تو جبهه داری میجنگی. چون یک زن در خانه هست که جان فشانی میکنه. گاهی دیدین دیگه، مثلا بعد 20 سال 30 سال زندگی زنه برمیگرده میگه کم جون گذاشتم سر زندگیت، کم جان فشانی برات کردم، براتون کردم، از جونم مایه نگذاشتم. یعنی شما تو خونه جانبازی، واقعا جانبازی نیست که فقط یه دستشو بده یه نه، شما هم که دارید دلتو دادی، جوونی تو اینجا گذاشتی. اگه خوب گذاشته باشی، اگه با منت و با نمیدونم اخم و تخم آلودش نکرده باشی، شما هم همون ثواب جانباز رو داری. هر زنی که برای انجام کار خانه برخیزد و برای همسرش نان بپزد، حالا اون روزا که نان میپختن، حالا کارهای دیگه فرق نمیکنه، آفریدگار آتش را بر او حرام میکند. مردی نزد پیامبر آمد و گفت همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به پیشوازم می آید و چون بیرون می آیم مرا بدرقه می کند. هرگاه غمگینم می یابد به من می گوید از چه رنج می بری؟ اگر به خاطر درآمد است که کسی جز تو عهده‌دار آن است. یعنی بالاخره خدا که
خدا هست،
پس تضمین کرده تو هم که داری تلاشتو می کنی و تو تنها باید تلاش کنی. و اگر به خاطر آن جهان است، یه حزنی از قیامت و حساب و کتاب اونجا داری، پروردگار کمک میکنه، این اندوه خوبیه. حالا از پیغمبر پرسید که این چه زنی است؟ حضرت فرمود خداوند کارگزارانی دارد که این زن از آنهاست. یعنی یه فرشته است تو خونه تو. بعدم فرمود او نیمی از پاداش یک شهید را دارد. زنی که اینجور در خانه. یا عنوان دیگه منزلت شوهر که در جنگ احد میگه به یه خانومی گفتن برادرت شهید شد، گفت خدایش بیامرزد، همه ما از خدای ما به سوی او باز میگردیم. سپس گفتن شوهرت نیز شهید شد، گفت دریغا. یعنی وقتی گفتن برادرت شهید، اینجا یک حسرتی که پیامبر با دیدن این صحنه فرمود مرد در دل زنش جایگاهی دارد که هیچ چیز با آن برابری نمیکنه. بعد عنوان بعدیش زنان برتره. بهترین امروز تو دنیا دیدید دیگه، ملکه زیبایی، یعنی یه خانومو میارن خیلی عوض میخوان برهنش میکنن، سانسانت بدنش رو هزار چشم هوس آلود میکنه، این میشه ملکه زیبایی. چهار روز دیگه هم که پیر پاتال شد، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. فعلا برای هوس دیگران. و امروز متاسفانه تو کشور ما هم داره کم کم یه نسیمی از این باد سمی داره میوزه و یک زن فقط میخواد عظمتش و شکوهش اینه که من چشم ابروم از دیگران خیلی زیباتر.
حال ملکه زیبایی از نگاه پیامبر،
از نگاه پیامبر چیه ها؟ بهترین زنان شما زنی خوشبو برای شوهر است و زنی که کدبانوی خوبی باشه. یعنی میبینید کسی خیال نکنه کدبانوی، آشپزی مثلا این که چیز مهم نیست.
زن باید دستپختش خوب نیست،
بله، دکترا فقط داشته باشه. یه خانمی خدا شاهده چند وقت من زنگ زد که من بعد از ازدواج خودم هم رفتم دکترا گرفتم، دیپلمه بودم، و در اثر این کار بدون تعارف گفت به همسرم خیلی رسیدگی نکردم، به خصوص تو نیازهای زناشویی و اینها، و الان بعد از 20 چند سال زندگی کار شوهرم به جای رسیده که میره مراجعه میکنه به زنان روسپی و خیابانی و هرزه و رسما میگه من باید بخشی از درآمدام خرج عیاشیام بشه.
عجب.
گفت من دیگه از این مرد متنفرم، ولی الان که حساب میکنم اینا منم کمش گذاشتم تو این زندگی. اینجوری نیست که اسلام فقط به یک حجاب و چادر و نماز و نمیدونم دعا و مکه و کربلا، اینهاست که از زن بهترین زن درست کن. چون اینجا شما باید یه چیزایی تو فدا کنی. شما این دکترا رو نگیری، ولی چند تا دکترا تو خانه‌داری بگیری، تو همسرداری بگیری، تربیت فرزند بگیری، مگه اون دکترا نیست؟
آقا تو نگاه جامعه عوض شده، یعنی عینکا رو، یعنی باید به قول شما چشم‌ها رو باید شست یه جور دیگه دید. یعنی اگر نگاه جامعه یک نگاه متفاوتی بشه، به نظرم خیلی از این مشکلات حل میشه. یعنی
مادر دکتر حسابی که دکترا نداشت اما یه پروفسور تربیت کرد، خود دکتر حسابی میگفت، میگفت که من هرچی دارم از مادرمه و بعد همسرم. و مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که تو نصف تفسیر المیزان همسرم شریکه، چون اگه اون فضا رو آماده نکنه من نمیشم چه تفسیری بنویسم که جهان اسلام رو تکون بده. خب اینا وقت زن اینا رو نبینه بگه نه، هر وقت من خودم یک دکترا گرفتم، زن البته باید بره تحصیل داره، تحصیلات داشته باشه، فهم و درک و شعورش بره بالا، اطلاعات، ما اینو که نمیگه، اسلام هم نمیگه. اما اونجایی که یه چیزی رو باید فدا کنی، یا این یا اون، اسلام میگه خانه اهمیتش و همسرداری رو کم نبین.
خیلی وقته خانم هم شغل اصلی خودشون رو که خانه‌داریه و همسرداریه و تربیت فرزنده رو فراموش میکنن، بعد اون وقت بین تحصیل و همسرداری، بین تحصیل و یا کار کردن در محیط بیرون از خانه و تربیت فرزند، اون کار کردن تو محیط رو و محیط بیرون رو ترجیح میدن. این نگاه هم هست که به نظرم این نگاه باید اصلاح بشه.
خب اینم ببینیم، باید ما ببینیم ریشه هاش هم ببینیم چیه، چرا زن امروز، زن امروز اینقدر ترجیح میده بیرون خونه باشه. گاهی به خاطر بد اخلاقی ما مرد هاست، گاهی به خاطر اینکه این خانم وقتی دختر بوده تو خونه باباش دیده مثلا پدرش قطعه چکونی به این مادر پول میده، این مادر صبح مثل این گدای سر چهارراه باید به این مرد التماس کنه تا این دو قرون پول بذاره. میگه خب من چرا این کارو بکنم، من فردا شوهر کردم خودم میخوام. اما اگه میدید پدرش خیلی مهربانانه، خیلی با دست و دلبازی به این زن میگه نه منم چه نیازی دارم، من بهترین کارم این است که همسرم رو و خانم رو کانونشو گرم نگذارم، من که یه همسر خوب اینجوری دارم. او که پری روز یعنی چند روز پیش آقای اومد پیش من، ایشون استاد ایرانیه، یکی از دانشگاه‌های استرالیا است و مقالات علمی بزرگی داره در دانشگاه‌های آمریکا، ازشون گاهی دعوت میشه برای ارائه مقالات علمیش. ایشون میگه من هنوز ازدواج نکردم، دنبال یک خانمی هم که خانه‌دار باشه. یعنی واقعا اومده بود ایران، یکی از چیزاش این بود که یه ازدواج بکنیم و با هم بریم اونجا خارج زندگی بکنیم که این زن خانه‌دار باشه. من اصلا نمی‌خوام این شغلی داشته باشه و من درآمدم اینقدر هست که بتونم زندگی رو، چون اونجا با زن شوهر با هم کار کنن تا یه زندگی رو بگردونن.
گفت من نمیخوام.
گفت من نمیخوام. من درآمدش، ایشون فقط کانون خانه و بعدم که بچه‌ای به دنیا میاد، تربیت فرزند و رسیدگی به من داره. یعنی خب یه زن اهل فکر و درک و شعور و اطلاعاتی هم باشه. نمیخوام یه زن ساده بی سوادی که مثلا میگه من فقط خونه دارم. خب میریم ربات الان هست که رباتای خانه دار یه کارایی هم میکنن.
شما که نمیخواید نفی کنید کار کردن در بیرون منزل رو،
باید علت رو
جمع بشه اینا.
باید علت رو. یه وقتی یه کاری است که لازم اونجا امروز بعد از انقلاب تو بخش جراحی زنان، زایمان، قابله، ماما، پرستاری ما به زن نیاز داریم. تو مدارس دخترانه خانم ها وقتی تدریس میکنن خیلی موفق ترن تا یه آقایی بره. تو احکام ویژه بانوان شما الان وقتی خانومت مریض میشه یه پرستار زن بیاد بالا سرش کاراشو برسه ترا خوشگش
بله.
کنه راحت تری، یا یه مرد نامحرم بیاد
بله.
طبیعتا امروز مال ما نیست. تو دنیا الان شما برید مثلا اروپا، امریکا، من یه وقتی آقای وزیر بهداشت تشریف داشتن، وزیر محترم قبلی جناب دکتر لنکرانی که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، تشریف داشتن، عزیز معاونشون بودن، گفتم آقای دکتر شما خبر دارین حتما بهتر از من که مثلا در بخش زنان و زایمان بیمارستان‌های امریکا اگه یه خانم بگه آقا من دوست ندارم پزشک و پرستار مرد بیاد بالا سرم، خانم بیاد، گفتم میدونین که آقای دکتر حتی اجازه نمیدن یه پشه نرم اونجا بالبال بزنه تا چه رسد به یه آقای. ولی گاهی تو بیمارستانای خودمون این زن جیغ میکشه آقا نمیخوام رزیدنت مرد بیاد، نمیخوام انتر، میگم خانم اینجا بیمارستان آموزشیه باید اینا بیان یاد بگیرن. بابا تو میخوای سر کچل من اوستا بشی، نمیخوام بیای. و اینا مشکلاتی است که ما داریم با توجه بله اون کاری که کار زنان است و در حد نیاز، دو تا شرط داره، در حد ضرورت اشکال نداره. من خانم دکتری سراغ دارم که پزشک صبح تا ظهر بیمارستان‌های دولتی، بعد از اونم مطب خصوصی، یه فرزندم داشت، پولش هم چون وضع مالش خوب بود یه کلفت سر خونه گرفته بود برای چرخوندن و گردوندن کارهای این بچه. یه غروب شب وقتی میاد خونه این بچه یه پرخاشی میکنه، یک حرکت پرخاشگرانه. این مادر میره تو فکر که این من که چیزی کم نذاشتم برای این بچه، لباس، خوراک، اسباب بازی، رسیدگی. بعد میرسه به این نکته که این بچه یه کمبود داره و اون محبت مادرانه است.
عاطفه باید باشه، هیچ جایگزینش نیست.
که اون کلفت و نوکر نمیتونه جای اینو پر کنه و مطبش رو تعطیل میکنه. میگه همون درآمد صبحم هست. بعد از اون این فرزند که ودیعه و امانت خداست تو دست من، این رو ازش کم نگذارم.
بارکلله.
این زن
خیلی خوب.
نکته بعدی، بهترین زنان شما کسی است که مهریه‌اش کمتر است. دیروز دختر خانمی بعد از دو سه بار که قبلا هم زنگ زد که ما الان داریم سر مهریه پدر من صرف وایساده که باید مهریه کمتر از اون خواهرت، کمتر از دختر خالت نباشه و به خاطر همین داره خواستگار خوبی که آمده داره بین ما به هم میخوره فقط به خاطر مهریه. و من بارها اینو گفتم، کسانی که خیال میکنن مهریه زیاد باعث آرامش و تضمین زندگی و یک پشتوانه محکمی و یه نمیدونم زهر چشمی و خیلی چیزای دیگه هم هست و اینا هست، تشریف ببرن دادگاه خانواده ببینن اینایی که دارن طلاق میگیرن مهریه‌هاشون چقدره. مهریه‌های فوق العاده سنگین کارشون به طلاق، حتی کارش به بخشیدن رسیده. دختره میگه مهرم حلال، جونم آزاد، نمیخوام این مهریه رو، من توی این خونه دارم.
یعنی مهریه تضمین زندگی مشترک
نیست؟ واقعا نیست. مرد اگه مرده، مردانگیشه که تضمین این زندگیه، جوون مردیشه، اخلاقشه، بزرگواریشه، مهریه. مهریه رو میده یه روزی به این زن، منتها قطع چکونی میده، منتها یه جوری میده که مثل این که نمیده، یه جوری میده یه چیز دیگه از حلقومش میکشه.
خدا دو تا نگاهه، یه وقتی مهریه نشان در واقع ارادته، یک وقتی قیمتگذاریه، ولی وقتی همین تضمینه است خانواده دختر در واقع میخوان از داماد بگیرن، حالا اون جوان مرجو چجوری شما تضمین میکنی؟
یه بار دیگه بفرمایید.
عرض کردم که مهریه وقتی قیمتگذاریه، برای این نگاه غلطیه، ولی یه وقتی تضمینیه که خانواده، یعنی با این نگاه در واقع مهریه رو مشخص میکنه. شما جوان مردی داماد رو چجوری تضمین میکنید؟
اگر ما این طرفش رو نتونستیم به دست بیاریم، این برای قصه یعنی اخلاق و نجابت و پاکی و پاکدامنی و خانواده اصیل و سالم داشتن مرد رو فقط خواستیم تضمین مهریه کنیم، چون مهریه دختر ما 2000 سکه است، دیگه مطمئنیم داماد دست از پا خطا نمیکنه، چون هر لحظه خواست ما این مهریه رو مثل علامت حاکم بزرگ نشونش میدیم، اینو به سجده میندازیم، در حالی که این فکر اشتباه است. این مرد بلده چیکار بکنه که بلا سر این دختر بیاره و جون او رو به لبش برسونه تا کار به جایی برسه که شما فوقش مهریه رو بذاری. الان دادگاه چیکار میکنه؟ دادگاه میاد یه بررسی میکنه. ها؟ اگه این مرد داره، میگه خب آقا داری مهریه‌شو بده. اگه داره که بده، ما که حرفی نداریم. بحث اینه که خیلی وقتا نداره طرف. وقتی نداشت، اون دادخواست اعصار میده به قول حقوقی ها و کیفری ها و دادگاهی ها. میگه آقا من مؤثرم، من ندارم. میان یه بررسی میکنه، حتی مالم داره میزنه به اسم باباش، خواهرش، ننهش،
یه همینی که هست،
همینی که هست. آقا من چیز میان بررسی میکنه، بله. وقت چیکارم؟ قسم میبنده که آقا ایشون ماهی یک سکه به شما میده، حالا چند سال طول میکشه؟ 80 سال. شما خانم بیا ما یه سکه رو بگیر برو. چیکار میکنه دادگاه؟ اما اونی که به هم از هم پاشیده چیه؟ کانون گرم خانواده شماست. اونی که به هم خورده چیه؟ جوونی شماست. اونی که پژمرده شده چیه؟ دل نازنین و لطیف شماست. شما اینو با اون مهریه اشتباه گرفتی. و چه بسا وقتی این پسر دید از اول شما با اون راه اومدی، اون انسانه دیگه، بالاخره یه انسانه، اونم باید راه میاد، اونم تو خونه از خیلی چیزا میگذره.
بله همینطوره.
و این قصه رو ما توجه نمیکنیم. من از اون ور آدمای زیادی رو سراغ دارم که مهریه‌ای اندکی داشتن ولی زندگی‌های خوبی دارن. من خواهش میکنم بینندگان ارجمند توجه، یعنی این نکته اون از آقا ما یک زهره خانم سراغ داریم، یه لیلا خانم، یه مریم خانم، اینا مهریه‌اش کم بوده، حالا زندگیشون داره. خب از اون ورش ما اینقدر نمیدونم کاترینا خانم و سانتا ماریا خانم سراغ داریم که مهریه های 2000 3000 10000 داشتن، حالا دارن طلاق میگیرن و کارشون به بدبختی و اینا کشیده. اونا هم ببینن در مجموع چه اونی که مهریه، من یه جمله بگم، چه اونی که مهریه‌اش کمه و زندگیش داره به سختی منجر میشه و منتهی میشه، چون این که مهریهش زیاده و زندگی آرومی داره. این دو طرف، مهریه کم، زندگی سخت و بد. مهریه شما اگه برین میبینی قصه مهریه نبوده اونجا، قصه مردانگی و نجابت و پاکی مرد و بلد بودن و
همدلی و تفاهم،
همدلی زن و باردی این خانم بوده و ناواردی اون خانم بوده و نامردی این آقا بوده. هیچ کدومش مهریه نبود. منتها پیامبر میفرماد بهترین زنان شما کسانی هن که مهریه اندکی داشته باشن. به خصوص وقتی خانواده خود دختر بگه آقا ما مهریه زیاد نیم، شما که الحمدلله وزن خوبم هست، ما فکر میکنیم خوشبختی دخترمون به مهریهش نیست، به آقای خود شماست. شما همینو پیغمبر وقتی سه روز از ازدواج دخترش گذشت اومد به دامادش گفت علی جان از فاطمه راضی هستی؟ زهرا زن خوبی هست برای تو؟ چند تا پدر خانم تالا رفتن به دوماداشون بگن آقا از دختر من راضی هستی؟ دختر من زن خوبی هست. اگه فوقش هم بگه والا دخترتون که دختر بدی نیست ولی این دوتا عیب هم داره، چه اشکالی داره؟ شما بگی چشم خودم میرم برطرفش. این بهتره، این مرد رو خازه میکنه، این محبت رو در دل اون به فوران و جوشش میاره، میگه ببین پدر خانم خودش مادر خانم خودش داره میگه، حالا اگه من دوتا گله هم دارم چیزی نگم. یا وقتی گفتی و او رو برطرفش کرد، این زندگی رو شیرین میکنه.
و جواب حضرت علی هم جواب خیلی قشنگی بود، نعم العون علی طاعت
الله. گفت فاطمه خیلی به دخترش هم گفت، به دخترش هم فرمود که فاطمه جان از علی راضی هستی؟ و میدونی جواب فاطمه اول چی بود؟ فعرض کرد بابا زنای مدینه خیلی سرکوف میزنن به من، میگن حیف شدی فاطمه جان، علی که تو که خواستگارای خیلی پولداری داشتی، ابوبکر اومده بود، عمر اومده بود، عبدالرحمن ابن عوف، اینا بزرگان بودن، علی که بیچاره خودش هم نون نداره گاهی. پیغمبر فرمود دخترم زنای مدینه اینجور میگن، تو چی میگی؟
برکت.
حضرت فاطمه گفت من هیچ مردی رو با علی عوض نمیکنم. درست بعضی شبها گرسنه میخوابیم بابا، ولی همین که علی کنار منه مثل که همه دنیا رو خدا به من داده. علی خیلی مرده.
باریکلا باریکلا.
نمیدونم شما فرصتی دارین یا میخواین
اگر اجازه بدید بریم سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، یک میان برنامه ببینیم، شما یک گلوی تازه بکنید و نفسی تازه، برگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. سوالات مهمی هم که خدمتتون عرض کردم انشالله مطرح خواهد شد. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه زندگی ها سرشار از مهربانی باشه، سرشار از همدلی باشه و انشاءالله همه خانواده ها محکم و پا بر جا. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید که علی جان فاطمه را چگونه همسری یافتی، فرمود بفرمید شما جواب.
یعنی به پیامبر عرض کرد که نعم العون
بله
علی طاعت الله. فاطمه کمککار و به تعبیر یه خورده خودمونی تر بال خوبی است برای پرواز به سمت خدا.
خیلی حرف تو همین عبارت نهفته ها،
یعنی زن و مرد باید کمک هم بکنن برای یک مقصد مشترکی، نه اینکه این بکشه طرف خود تناب بازی مگه بعضی مسابقه تناب کشی خیال کردن زندگی رو، این بکش اون بکش، حالا تا کی زورش بیشتر، گاهی زنه زورش بیشتره اون بکشه طرف خودش،
گاهی مرده،
گاهی هم اینقدر جفتشون میشه تنابه پاره میشه، میگه خب الحمدلله ببین سهم من 3 متر، اونم میگه سهم منم 1 متر اومد طرف ما. خب حالا اینا بعضیا توجه.
خب جو چند تا فراز شما بفرمایید بعد انشاءالله به سوالات برسیم.
یه عنوانی داره خشم نگرفتن بر شوهر. میفرمود پیامبر میفرمود هیچ زنی نیست که خشم گنانه به شوهرش بنگرد جز آن که روز رستاخیز خاکستر آتش دوزخ را به چشمانش سرمه کشند. خب این ببینید من یه توضیح اینجا باید بدم. خشمگین شدن بر شوهر دو تا دلیل داره. گاهی اصلا دلیل واهی بیخوده، این زن اصلا توقعات بیخود بیجا، این مرد زحمتشو کشیده کارشو کرده، زن پرتوقعه الان یه زندگی داره میپاشه که از دوستان ما هست، میگه این خانم من فقط میخواد من بشم ماشین چاپ اسکناس او، خونم نیومدم نیومدم، ازشون هیچ توقعی هم نداره، فقط پولا رو بیارم سر ماه بهشون بدم و برم، اگرم یه ما نیومدیم خانم بخواد عقل میکنه. خب این چه زندگیه؟ این که
زندگی نیست،
جهنمه دیگه. یا یه مردی که تلاششو کرده ولی حالا نتونسته مثل بقیه مردا یه زندگی لوکسی، یه اتومبیل خیلی چنان چنان یه مسافرت های آنچنانی، ولی آدم تنبل و تنپرورم نبوده. حالا این زن هی زندگی دیگران رو به رخ این مرد بکشه،
چشم هم چشمی هاش رو همیشه کار خراب میکنه
و تلخ کنه این زندگی رو. یا مثلا میخوایم اینقدر مثال هست، مردی بخش از درآمدش میده به پدرش، به مادرش، به خواهرش، زن اینو عصبانی، تو چرا پول اینقدر خرج اونا میکنی؟ این یه وقتی از شما که کمش نمیذاره، بیچاره داره زحمتشو میکشه، یه کمک هم به پدر. این پدر و مادر بودن، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مادر خانم ما گاهی ضرب المثل های قشنگ میزد، میگفت که البته به دختراش میگفت، میگفت با شوهراتون خوب باشین، نگین که شوهر من خیلی خوبه، اما مادر شوهرم خیلی چنانه. بعد این مثالو میزد، میگفت این تخم مرغ سفید و اون مرغ سیاه گرده با، این تخم مال اونه، نگو اون مرغ سیاهه، اگه این
به تخم مرغ
تخم مرغ سفیده اون مرغ سیاهه اینو زاییده، خلاصه تو هوای اون مرغ هم داشته باش. اگه مادر شوهر جای اخ میکنه تخم میکنه، این شوهری که کنار شماست و
مهربونه
و زندگی رو داره بر شما راحت میگیره، مال اون زایده اون مادر شوهره، مادرش اونه. شما به اون میگن آقا گوش عزیزه، گوشوارم عزیزه، شما این گوشواره اونه، این گوشه، این گوشواره است. شما دوتا رو ببین، حالا این مرد به شما که میرسه، حالا یه کمکی هم شما اتفاقا نه یا رقابت کنی، بگید چه اینقدر پول میدی به مادرت، به خواهرت، تو هم بکنم اشکال نداره، تو هم خواهرت هم نیاز داره، اون داداشت هم یه خورده مشکل داره، به اونم برس. تو مرد اینجوری بیشتر به شما محبت میکنه. یه وقتی هم خشم درسته، مثلا این مرد داره بدی میکنه، داره ظلم میکنه، داره بی‌عدالتی میکنه، اینجا هم با خشم که کار درست نمیشه. ببینید پیامبر نفرموده بی جا یا بجا، یه کلمه بی جا اینجا آقای سیدی ما تو پرانتز گذاشته، من اینو نمیپسندم. این بی جا رو شما پیامبر
عبارت رو بخونید،
عبارت اینه: هیچ زنی نیست که خشم گنانه به شوهرش بنگرد. آقای سیدی عزیز ما اینجا یه کلمه بی جا گذاشته تو پرانتز، بی جا
جاش بود خشمگین بود. شما میگید
بله، اگر که این کلمه لازم بود خود پیغمبر میفرمود دیگه که بی جا اگه خشم میشدی. نه، میخواد بگه زندگی جای خشم نیست.
یه وقتی آقا همسر یا شوهر راهش کاری میکنه آدم خشمگین میشه، عصبانی میشه.
همون هنر همینه که این خشم رو فرو ببری، خونه رو به جهنم و آتیش تبدیل نکنی. حالا تو خشم کرد، اونم خشم مثل دوتا، یکی بشه چاقو یکی هم بشه سوهان، دوتا هم دیگر رو تیزتر میکنن و بدتر. به قول آجای رنجبر مثال های قشنگ میزنن، میگه آقا دست شما خشکی کرد، یه الان داره خشم میکنه،
با کرم بزنی
شما کرم میزنی یا سنباده میکشی. حالا این مرد کار بدی کرد، راهش خشمگین، راهش عصبانی شدن نیست، راه داره و هر چیزی یک قفل یک کلید داره. اون کلید، کلیدش اینجا یه راه، یه چیز دیگه است که حالا در جای خودش میگه. نکته بعدیش هم سریع بخونم. بهترین زنان شما زنی است که اگر خود یا همسرش خشمگین شوند، به همسرش بگوید دستم در دست توست، چشمانم به خواب نمی روند مگر از من خرسند شوی. اگه زنی شوهرش رو خشمگین کرد، بگه من خوابم نمیبره تا تو از من، من باید رضایت تو رو جلب کنم. خیلی وقتا زنان جوری میگه غرور ما چنینه، ما چنانیم، ما چقدر کوتاه بیاییم. من یه بار دیگه اینو گفتم بعضی داروها رو باید تا چقدر خورد؟ آقا یادتون هست بعضی بیماری ها هست، این دارو رو باید این آقا بخوره. بعضی داروها یه هفته هست، یعنی یه هفته شما مهربون کن درست میشه. بعضی داروها دوزش یه ماهه.
بله.
بعضی داروها رو باید تا آخر عمر خورد. یعنی آقا تو این سن باید شما تا آخر عمر روزی یه دونه آسپرین بچه بخوری، برای رقیق شدن خونت خوبه. این داروی فشار خانم تا آخر عمر باید بخوری. بعضی از خواهر گرامی، بعضی از اخلاق‌ها رو شما تا آخر عمر باید داشته باشی. نگو 6 سال که داشتیم، نه 6 سال جواب نمیده. مثل که همون قرص فشاره، تا ولش کردی فشارت میره بالا.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقا من میترسم به سوالات نرسیم. قول دادیم بعضی وقت بعد قول میشیم. دوستان عزیزمون میگن چرا سوالات ما رو نمیخورید، مخصوصا سوالاتی به این مهمی. خیلی خوب. بعضی از پیامک‌ها خیلی طولانیه. حالا یک نمونهش رو ما انتخاب کردیم که سوال خیلی مهمی هم هست و یک اشاره کوتاهی آقای نقویان در ابتدای برنامه داشتن، ولی کن اجازه میخوام این سوال رو بخونم. ما از برنامه شما خسته شدیم و دیگه نمیخوایم اون رو ببینیم. پدر و مادرم هر وقت برنامه شما رو میبینن با هم دعوا میکنن، تو سر هم میزنن و هر جا به نفع خودشون هست یادداشت برداری میکنن و به هم میگن گوش کن داره به تو میگه ها، یه خود یاد بگی. مدام به هم سرکوف میزنن، تو ذوق هم میزنن، و به یکدیگر انتقاد میکنن. تازه هر جا به ضررشون هست یا به نفع ما بچه‌ها سکوت میکنن یا اصلا قبول نمیکنن، میگن من این حرفا رو قبول ندارم، این حرفا که وحی منزل نیست، حالا اونجا اونجوری، اینجا اینجوری، اون انصافه که اونجا گفتیم اینجا یه خورده باید به داد برسه. انتقاد پذیر و انعطاف پذیر نیستن. آخه ما بچه‌ها چه گناهی کردیم که باید شاهد جنگ و دعوای پدر و مادرمون باشیم و تحملشون کنیم؟ چیکار کنیم؟ چطور در مقابل اونها موضع گیری کنیم؟ تکلیفمون چیه؟ ببخشید یه خورده سوال طولانی.
البته ما باید یه عذرخواهی بکنیم از این خانواده، از این بچه‌هایی که ما باعث دعوای خانواده‌ها میشیم. بهتر تلویزیون رو خاموش کنین آقا، برین بخوابین، تام و جری ببینین، این همه برنامه‌ها داره بالاخره.
ولی
اگه اون انصاف باشه، یعنی اگر من ببینم، من یه جایی مثالی زدم آقای شریعتی، گفتم بعد یه ذهن ها مثل این خط نقاله های کارخونه هاست. تو کارخونه ها دیدین یه نوار نقاله است، مثلا این شیشه شیر یه جایی درش بسته میشه، جایی مارکی به پشتش میخوره، یه جایی شیر توش پر میشه، اما یه جایی هم نواره، فقط نقل میده، نقاله است، میبره تو بخش بعد. بعضی ذهن ها اینجوریه، یعنی وقتی من میگم آقا مهربون باش، این ذهنش فقط نقاله است دیگه، پول میده این کلمه مهربونی به همسرش، میگه آقا با تو داره میگه، نه آقا به شما هم دارم میگم، خانم به تو هم دارم میگم، به یکی میگم آقا تو دست به جیب باش، یه کمکی بکن، میگه گفتی آج آقا این دایی ما فلان شده، یک کمک دار. خب تو خودت دو سال پیش وضعت خوب بود، یه کمک به خواهرت کردی؟ نه به تو دارم میگم، نه به داییت. پیغمبر داره به ما میگه، به من میگه، میگه آقای حجت الاسلام تو باید خودت بهتر از همه باشی، تو حرفایی که میزنی باید 80% خودت هم عمل کنی، تو باید چشمت از همه پاکتر باشه، تو باید تو خونه با بچه‌هات چنین و چنانتر باشی. من نگم خب الحمدلله ما یاد منبر که خوب رفتیم، منبر خوب که فایده نداره، پیغمبر فرمود اگه کسی چیزی بگه و عمل نکنه جهنم او از همه بدتر. داره به من میگه، داره به شما میگه، چرا ذهنمون هی مثل نقاله فقط
نقل خودمون نمیگیریم؟
مشکل ما اینه که خیال میکنیم نه آقا مثلا ما داریم برای مردم پشت کوه قاف صحبت میکنیم، مثلا به هیچ کسی نمیگیم. این که نیست که، خدا رحمت کنه مرحوم راشد رو، راشد تربتی که قبل از انقلاب رادیو شب و جمعه صحبت میکرد، چه مقالاتی داره به نام پشت کوه قاف، میگه در پشت کوه قاف یه چنین انسانهایی هستند، یه چنین زنانی، یه چنین مردانی که به کسی بر نخورد. و ما هم حالا باید بگیم آقا این حرفا که داره میزنیم پشت کوه قاف.
من فکر میکنم که حاجی نقبن اگر هر کسی این حرف ها رو احساس بکنه که مخاطبش خودشه، یعنی به خودش بگیره و زندگیش رو درست بکنه، اون وقت هر کسی اگر این حس رو داشته باشه، این نگاه رو داشته باشه، کلن جامعه درست میشه. یعنی اینجوری نیست اگر من بگم خب با من نیست، با شماست، با اونه.
ببینید مولوی مثالی داره و یکی از عزیزانم اینو یه تمثیل زیبایه، میگه چون تو برگردی برگردد سرت، خانه را گردنده بینت منظرت. میگه تو وقتی بچه بودی یادتون الان هم هست، گفتم دو سه دور که دور خودش میزنه خیال میکنه خونه داره میچرخه، دور سرش داره، خونه نمیچرخه، خونه سر جاشه، تو داری اینجوری میبینی. یکی از دوستان تمثیل زد، گفت پشت چراغ قرمز وقتی ماشینا وایسادن، شما یه لحظه نگاه میکنی به اون ماشین، خیال میکنی ماشین خودت داره حرکت میکنه، هی ترمز و فشار میذاره که نه اون داره میره. ما الان داستانمون اینه که قرآن میگه علیکم انفسکم، بابا به خودت دارم میگم، به خودت بپرداز، خودتو نگاه کن، تو کمبودهای خودتو برطرف کن. خیلی وقت کمبودهای طرف برطرف میشه. تو دعواها ما همش میخوایم به رخ هم بکشیم کمبودهای دیگری رو. یه بار نشده که بگیم درست عزیزم من این کوتاهیا رو کردم، چشم قول میدم جبران کنم. اگه یه آقایی به خانمش میگه خانم چرا شکمت زده بیرون، بدون تعارف دیگه، الان که مشکلات ما اینه که سایزهای بدنها، چون تو کوچه و خیابون و مهمونی و پارتی و ماهواره و اینای سایزهای میبینیم خیلی به دلمون میشینه، خیلی لولشون. بعدم به زنم برمیگره شکم خودتو نمیبینی؟ شکم خواهرتو برو ببین. خب این که روشش نیست عزیز من. بگو چشم من حالا میریم یه از این وسیله میخریم، یه خورده من ورزش میکنم، سعی میکنم اونجوری که تو دوست داری اونجوری باشم، این راهشه. تو بگو آقا شکم خودتو ببین، دماغ خودتو نمیبینی،
بگو مگاه تمومی نداره،
تموم هم نداره، بله، هی روز از نو، روزی از نو و دعوا هم. بعدم این مرد میره یه جای دیگه سرشو گرم میکنه، خانمم تو زندگی
ای داده بیداد. خیلی خوب، ما که قصد نداریم با این حرف و زندگی ها رو خراب کنیم، اونطوری که این بیننده عزیزمون نوشتن و گفتن ما از برنامه شما خسته شدیم دیگه نمیخوایم اونو ببینیم. مثلا
کسی که برق و اختراع کرده میخواست آدم بکشه با برق، ولی این برق هم خیلی ها رو کشته، خودت بی احتیاطی کردی به بچه.
ولی نگاه اگر درست بشه و انشاءالله نگاه ما یک نگاه سرشار از انصاف باشه، این مشکلات حل میشه. حالا به این پیامک توجه کنیم. ما هفته گذشته در مورد حقوق خانم ها صحبت کردیم، بیننده عزیز دیگه ای لطف کردن و این پیامک رو برای ما فرستادن. گفتن که چرا با این حرفا زندگی ها رو خراب میکنید؟ وقتی پیامبر فرموده اگر جز بر خدا سجده واجب بود هر آینه بر زنان امر میکردم که به شوهران خود سجده کنند، این حرفا چیه که شما میزنید؟ آقا بسم الله بفرمایید.
بله، این حدیث از پیامبر نقل شده، حضرت آقا و پیامبر فرمودن لو امرتون، چون که نقل شده لو امرتو احدن ان یسجد لاحدن لامرتو المرأه ان تسجد لزوجها، ولی همین پیامبر هم فرمودن بهترین مرد مردی است که خیرکم خیرکم لاهله، برای زن و بچهش بهترین مرد باشه. همین پیامبر فرمودن المؤمن یاکلو به میل اهله، مرد مؤمن به میل خانم بچه‌هاش حتی غذا میخوره. همین پیامبر فرمودن اگه تو برای بهتر و راحت تر زندگی کردن همسر و فرزندان تلاش بکنی مثل جهاد در راه خداست. الکاسبا حبیب الله، کسی که کسب و تجارتی داره که زندگیش رو راحت تر و روان تر بکنه. همین پیامبر فرمود که اگر مردی هزینه بکنه برای زن و شوهرش، برای زن و فرزندانش، خیلی خوبه که لعلا یتمنه و موته، تا زن و بچهش آرزوی مرگ اونن. تو یه حدیث رو گرفتی، به قول ما طلبه ها، حفظت شیئن و غاب عنک اشیاءو، یه بیت حافظ رو گرفتی بقیه بیتاشو نمیبینی.
همه رو باید کنار هم. اون فاضله که شما گفتی رو جوا اینجا به داد میرسی.
تو این باغ هم گل هست، هم آبشار هست، هم خار هست. گل رو دیدی خارش هم ببین. خار ارچه جان بکاهد، گل عذر او بخواهد. خار رو دیدی گلش هم ببین. اگه کسی همه رو کنار هم دید، اون وقت یه انسانی است که خوب میبینه. و الا یه طرف دیدن، یه کسی داشت از یه بزرگی رد میشد، دید یه طرف این خیابون این سبزه هاش خورده نشده، یه طرفش چیده شده، واقعا یه الاغی از این ور رد شده، یه چشمش کور بود، این ور رو ندیده. حالا آقا ما مواظب باشیم وقتی که چشممون بلا نسبت و روم به دیوار و گلاب روی مبارکت.
خیلی خوب. بله، اونطوری که از پیامک ها برمیاد، بعضی از دوستان با یک نگاه دیگه به مباحث نگاه میکنند و اونها رو میشنوند. ما واقعا مشمون و منشمون و سیاستمون این نیست. انشاءالله اونطوری که باید و شاید به صحبت‌های کارشناسان عزیزمون گوش بدیم و این سوء تفاهم‌ها پیش نیاد. یه نکته‌ای رو آقای نعمانیان شما اشاره کردید.
نکته با اجازه شما، نمی‌دونم چقدر وقت.
5 دقیقه وقت.
ببینید قرآن که دیگه قرآن دیگه تو دست همه هست. تو این سوره تحریم ملاحظه بفرمایید. یکی از همسران پیغمبر یه غذای خوشمزه‌ای درست می‌کرد هر وقت که پیغمبر می‌رفت خونه او. یکی دو تا دیگه از زنا حسودی کردن که این به پیغمبر گفتن که تو دیگه نباید از اون غذا بخوری، خیلی خوشمزه مثلا درست میکنه، تو لب و لوچت آب میفته به تعبیر حالا بنده. پیغمبر باش شما راضی نیستین نمیخورم. چرا پیغمبرم چون نگو من پیغمبرم، شما باید در مقابل من سجده کنین. کار به جای رسید که خدا صداش در اومد، لمت و حرم و ما احل الله لک، ما اینو برات حلال کردیم، تو بر خودت حرام میکنی. تبتغی مرضات ازواجک، فقط به خاطر رضایت همسرانت. ضمن اینکه این عتابه، ولی در دل این عتاب
کل لطافت
و کرشمه و نازم هست. که باری کلا پیغمبر چقدر تو مهربونی با اینا. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه.
بسیار خوب، چون زیاد فرصت نداریم یک نکته رو هم، یعنی دو تا سوال دیگر رو هم من بخونم، انشالله جا کوتاه پاسخ بدن. هر دو تا سوال موضوعش یکیه، یک ریشه‌ای که شما تو صحبتتون هم اشاره کردی. شوهرم ماهی 5 روز میاد شهرمون مرخصی، شب اول رو با من و فرزندانم میگذرونه، اما بقیه شب‌ها پای ماهواره است و سو. من شوهرم رو خیلی دوست دارم اما اون توجهی رو من نداره، چیکار کنم؟ سوال دوم رو هم من بخونم که انشالله تفسیر بکنه. آقایی گفتن از زمانی که ماهواره به خونه ما اومده، خانم من مدام یا پای آینه است یا در کلاس‌های متنوع بیرون. واقعا من و بچه‌هام کم آورده.
حالا احتمالاً اینا بازم الان پای ماهواره ما چی
بگی؟ برنامه رو می‌بینن که
تو خارج آقای شریعتی عزیز، تلویزیون ها دو بخش برنامه داره. یه بخشش تا مثلا 9 و 10 11 شب وقتی بچه‌ها بیدارن. بعد 11 12 شب بعد یه فیلمای دیگه پخش میکنه که اونایی که اهلشن میدونن. نگن آقا شما اهلش. نه حالا اطلاعات داشتن اشکالی نداره. مرحوم علامه طباطبایی که شطرنج بازی نمیکرد که تو شعرش میگفت رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا بود. اطلاعاتش رو داریم ما. حالا یه حرفایی به نظر من باید شبکه فخیمه سه سیما بذاره برای ساعت 12 شب به بعد، وقت ما بیایم اونجا صحبت کنیم با خانوما آقایون که چیکار باید بکنین تو خونه. اینجا در حد ساعت 11 ظهر و 1 بعد از ظهر باید بگیم خانم اولا که باید سعی کنن ماهواره نیاد. ماهواره یک زهرماریه، یک مار افعی مهلک بدون تعارف. به قول مولانا گفت که حق ذات پاک الله الصمد یار بد بدتر بود از مار بد. خدا رو گواه میگیرم پریشب با یکی از دوستان بودیم، الان داره زندگیشون به متارکه میکشه و خودش من میگه گفت از وقتی ماهواره اومد تو خونه ما این گرفتاری رو ما پیدا کردیم. خب یه چیزی که بیاد و زندگی ما رو متلاشی کنه چه؟ حالا اونی که فعلا داره و میگه الان دیگه نمیتونیم اینو بیرونش کنیم، این فعلا مهمون ناخونده است اومده اینجا، زورش به ما میرسه، حالا اینجا باید کنترلش کرد. من نمیگم همه برنامه‌های ماهواره بده، اصلا این حرفو نمیزنم. برنامه‌های خوب داره، برنامه‌های مفید داره، شبکه‌های خوب داره. زمان قبل از انقلاب یه استفتا از حضرت امام هست، کسی پرسیده که آقا ما میتونیم رادیو تلویزیون ببینیم، تماشا کنیم، گوش کنیم؟ تلویزیون قبل از انقلاب حضرت امام فتواش این بود که اگر کنترل شده ببینید. بعد مثال میزنه میگه اشکالی نداره، اون امام با اون دیده بازش. من نمیگم الان هرچی ما آواره داره بد، ولی اگه بشه کنترلش کرد. و سالسا شما الان ببینید همسر شما نشسته مثلا پای ما چه برنامه‌ای میبینه، رقص مثلا خانم ها رو، نمیدونم فلان قرعتبار چشی رو، شما بیا براش برقص. شما بگو هی زن من از اینا قشنگتر میرقصم. ببین من که اون که عکسه، تو که اصلشو داری آخه، عقلم یار خوشیه، تو بیا کنار من بشی. وقتی اون نشسته اونجا داره رقص میره، خانم نشسته اینجا داره قرآنشو میخونه با چادر و چاقچور، مثل اون آقا گفت خانم من از حموم میاد بیرون میگه پشت کن میخوام لباس بپوشم. خب وقتی اینجوریه خب بله، اون ماهواره نگاه میکنه که اون پشت نمیکنه دیگه، میگه آقا منو ببین میخوام لباس بپوشم. طبیعیه اون میره سراغ ماهواره. تعارف که ما نداریم، ما باید این واقعیت ها رو بگیم. و اینجا دیگه لا حیا فی الدین، یه چیزایی رو واقعیت و شفاف و پوسکنده باید بگیم. و اگر اینها رو دقت بکنیم بخشی از مشکلاتمون انشالله حل خواهد شد.
انشالله. چقدر فرصت داریم؟ بله. خب وقتمون تموم شد. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و تا پایان برنامه نگاهتون به ما دریغ نکردید. مباحث خیلی خوبی شد. انشالله خداوند توفیق بده که همه ما در راه تعامل سازنده با خانواده ها گام برداریم و انشالله خانواده های ما هر روز گرمتر و محکمتر بشن. من تشکر میکنم از سجای نقویان عزیز، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله خداوند شما رو حفظ کنه. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق حاجی نقویان از حضورتون مرخص میشین. باقی ایمانتون آباد، جوونیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. حاجی خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من بود، آرام بودی آرام نبودم، رستگاری در کوله بارم گذاردی، دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا صاحب. و سر و همسری و دلبستگی که جان میکند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم، به سوی تو خداوند نزدیک تر است.